بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الرابع فی اختلاف هما ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها على المشهور. این قسمت چهارم از پنج قسمتی که ما در بحث احکام که فصل آخر کتاب المتاجر از قرار شد بحث کنیم، این قسمت چهارم در مورد اختلافاتی است که ممکن است بین بائع و مشتری رخ بده و میخوایم ببینیم در فضای اختلاف بین بائع و مشتری تو اختلافات مختلف حکم قضایی چیه؟ یعنی ما چگونه باید تو این موارد قضاوت بکنیم؟ کدوم یکیشون میشن منکر، کدوم یکیشون میشن مدعی و چه وضعیتی خلاصه از جهت قضایی در اینجا وجود داره؟ من از همین ابتدا این سه صفحه‌ای که ما در بحث اختلافات بائع و مشتری داریم یه تقسیم بندی براتون بکنم، جاشم عرض میکنم بنویسید که از اول تکلیفمون معلوم بشه. ببینید دوستان، تو این امر رابع ما 7 اختلاف رو مطرح میکنیم. اختلاف اول همین ابتداء بحث ففی قدر ثمن، بالاش بنویسید اختلاف اول. صفحه بعد، صفحه 341 با این کتابای ما، درست یک صفحه بعد از این اختلاف اول داره ولو اختلاف فی تعجیله. پیدا کردی؟ بنویس اختلاف دوم. 3-4 کلمه بعد داره و قدر العجل، اونجا بنویس اختلاف سوم. باز 3-4 کلمه بعد داره و شرط رهن او زمین، اونجا بنویس اختلاف چهارم. 3-4 سطر بعد داره لب اختلافا فی قدر المبیع، اونجا بنویس اختلاف پنجم. صفحه بعد سطر پنجم و فی تعیین المبیع میشه اختلاف ششم. پیدا کردی آقا؟ و فی تعیین المبیع کما اذا قال بعتو که هذا الثوب. یک صفحه بعد، صفحه 343 سطر پنجم، داره اختلاف هما فی شرط مفسد، اونجا بنویس اختلاف هفتم. یعنی ما در مجموع در این قسمت چهارم 7 مدل اختلافی که ممکن است بین بائع و مشتری پیش بیاد رو میخوایم بررسی کنیم از جهت قضایی. ابتدا میریم سراغ اختلاف اول. اختلاف اول دوستان اختلاف در مقدار ثمن است. خوب عرضم رو دقت کنید، جایی که در مقدار ثمن ما میخوایم تصویر بکنیم که اینا اختلاف کردن، فرض این است که در اصل معامله بیع هیچ اختلافی ندارن، هر دو قبول دارن که بیع اتفاق افتاده. دوم، هر دو قبول دارن که این کتاب، این 10 کیلو برنج مبیعه، یعنی در مبیع و مقدار مبیع اختلافی وجود نداره. اما تو ثمنش اختلافه، یعنی این کتابی که آقای زید به من فروخته یا 10 کیلو برنجی که به من فروخته اختلافه که 10 تومن فروخته یا 8 تومن. من مشتری طبیعتا میگم 4 تومن فروخته، 8 تومن فروخته، من 8 تومن باید بدم. بائع میگه چی؟ میگه من 10 تومن فروختم، معامله رو 10 تومن واقع شده، لذا تو 10 تومن باید بدی. دعوامون میشه. این تصویر اختلاف اول. در اختلاف اول دوستان 3 نظریه وجود داره. یک نظر که قول مشهور است این است که تو این موارد اگر عین مبیع وجود داره، عین مبیع موجود قائمن بعینهی است، در این صورت قول بائع مقدمه. بایع قسم میخوره. یعنی چی خب بایع قسم میخوره؟ یعنی مشتری اگه بیانه داشت بیانش رو اقامه میکنه، چون اون مدعیه. بایع چون منکره در فرض عدم وجود بیانه برای مشتری، قسم میخوره، قولش میشه مقدم، یحلف البایع. اما اگر عین موجود نیست، عین قائمن بعینهی نیست، یعنی چی؟ یعنی این کتابی که من از آقای زید خریدم الان تلف شده، از بین رفته، برنجا رو خوردمش، تمام شده. اگر این موجود نیست، یحلف المشتری. یحلف المشتری یعنی چی؟ یعنی مشتری میشه منکر، بایع میشه مدعی. اگر بایع که مدعی بیانه آورد، آورد، نیاورد، مشتری قسم میخوره، حرفش میشه مقدم. این قول مشهور، بلکه بعضی ها گفتن اجماعیه، گرچه دوستان اجماعش و شهید ثانی میگه بعیده، یعنی بعید اجماعی داشته باشیم. خب سوال دوستان بزرگوار، رو چه حساب میگیم اگر این موجود بود قول بایع مقدمه، اگر این طالب بود قول مشتری مقدمه؟ مگر قواعد عمومیه هر کنم کتاب القضا چی میگه اینجا؟ چرا شما میگید در یک فرد بایع منکره، در یک فرد مشتری؟ مگر مشتری و بایع قولشون مطابق اصله، مطابق ظاهره؟ ایشون نفهمد این حرفان رو بذار کنار، ما روایت داریم اینجا. یعنی اینجا دیگه انگار طبق رویه عمومی تشخیص مدعی از منکر عمل نشده، روایت خاص داره. من روایتشو براتون خواهم خوند. تو روایت داره اگر این اذاکان الشیء قائما بعینهی، اگر این قائما بعینهی هست، یعنی مبی موجوده، اینجا قول بایه معینهی مقدمه. خب قول بایه معینهی مقدم است اگر این موجود باشه، مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر این موجود نباشه دیگه قول بایه مقدم نیست. طبعا میخواد بگه قول مشتری مثلا مقدمه. خب این چون روایت داره این حرف آقایون مشهور زدن، گرچه دوستان شهید ثانی معتقد است چون این روایت مرسل است، خوبه که ما قائل به این قول نشیم، ولذا ایشون قول دوم رو تقویت میکنه. این قول اول. قول دوم چی میگه؟ قول دوم، خوب عرضم رو دقت کنید، طبعا چون روایت رو مرسل میداند، اجماع رو هم که شهید ثانی گفت چی؟ هو بعیدون. شهرت هم که حجیت نداره. خب طبعا باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ رویه عمومی باب دادگاه. تو دادگاه چجوری تشخیص میدن که مدعیه که منکر؟ نگاه قائل قول دوم مثل شهید ثانی اینه، اینا میگن آقا این که آقای بایع این مبیع رو به مشتری فروخته، این که مسلمه. خب طبعا وقتی مبیع رو به مشتری فروخ، آقای بایع میشه طلبکار، بگو سمن. تو این که 8 تومن طلب داره، مورد توافق اختلافی نیست، هر دو قبول دارن. تو این که 2 تومن اضافه هم طلب داره یا نداره اختلافه. اینجا تو اون 2 تومن اضافه که محل اختلافه، اصل با کیه؟ اصل این است که آقای مشتری بدهکار آقای بایع نیست. اصل اینه که بایع طلبکار آقای مشتری تو اون 2 تومن نیست و قول مشتری میشه مطابق اصل. وقتی شد مطابق اصل، مشتری میشه منکر. مشتری که شد منکر، علا ای حالن مشتری قسم میخوره، قولش مقدمه، مگر اینکه بایع بیانه داشته باشه، شاهد داشته باشه، و الا فرق نمیکنه دیگه، این موجود باشد یا نباشد قول مشتری مقدمه. این قول دوم. ببینید ما این قول دوم رو چجوری بیانش کردیم که به کرسی نشست. اون 8 تومن رو جداش کردیم، گفتیم تو این که بایع 8 تومن از مشتری میخواست اختلافی نیست، تو اون 2 تومن اختلاف اصل، عدم زائده. قول سوم دوستان یه جور دیگه بیان کرده مسئله رو و لذا به یه نتیجه دیگری هم رسیده. حرفش میدونی چیه؟ قائل قول سوم میگه اینجا باز تحالف اتفاق بیفته. میگیم تحالف چرا؟ میگه چون هر دو مدعیان، هر دو منکر. چطور هر دو مدعیان، هر دو منکر؟ مشتری میگه یه معامله اتفاق افتاده با یه ویژگیایی. ببینید بیان من رو، مشتری میگه معامله‌ای که اتفاق افتاده با این ویژگی بوده که ثمن توی اون معامله 8 تومن بوده، بایه اینو قبول نداره. اینجا مدعی شد مشتری، بایه شد منکر. یه معامله دیگری مورد ادعای بایه، بایه میگه بیعی اتفاق افتاده روی 10 تومن نه 8 تومن، اون ادعای بایه مشتری اونو قبول نداره. پس هر دو یه ادعا دارن نسبت به حرف خودشون و یه انکار دارن نسبت به حرف طرف مقابل. هر دو باز قسم بخورن. وقتی که هر دو قسم خوردن چه اتفاقی میفته دوستان؟ توی کتاب القضا، توی کتاب القضا این رو خوندید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. کسی که مدعی است و بیانه میاره، بیانه مدعی کارایش چیه؟ کارایش اینه که ادعای خودش رو اثبات میکنه. کاراییه عرض کنم بیانه ای که مدعی میاره این است که ادعای خودش رو اثبات میکنه. اما کارایی قسم چیه؟ قسم منکر، نفی ادعای بایه، نه اثبات ادعای خودش. من مشتری که الان توی بحث تحالف دارم ادعا میکنم 8 تومنه، من با قسم بر انکار حرف آقای مدعی، مدعی که بایع باشه، دارم میگم آقا 10 تومن نیست، نمیگم 8 تومن هست. قسم من بر 8 تومن هست فایده نداره، چون 8 تومن هست من چیه؟ ادعامه. اونجا که باید بیانه بیارم قسم فایده نداره. قسم بر نفی ادعا دارم میخورم، میگم 10 تومن نیست. اونم که قسم میخوره میگه 8 تومن نیست. خب با قسم من 10 تومن منتفی میشه، با قسم اونم 8 تومن من منتفی میشه؟ نه این و نه اون. چیز سومی هم که وجود نداره دیگه. بی کلن چی میشه؟ متلاشی میشه، بی باطله، بی از بین میره. پس تحالف اتفاق میفته و یبطل البی، بی هم باطل میشه. ببینید آقا، فرق سومی با دومی مهمه بدانید تو چیه. یعنی چی سبب میشه قائل قول دوم نمیره سراغ تحالف، میگه قول مشتری مقدمه، اما قائل قول سوم میره سراغ تحالف. قائل قول دوم عینکی که زده رو چشمش و به قضیه نگاه میکنه، او عینکه اینجوری میبینه، میگه آقا تو این که آقای مشتری 8 تومن به آقای بای بدهکاره که دعوا نیست، که تو دو تومنش دعواست. قبلا این دو تومن رو بدهکار نبوده، الان هم بدهکار بوده. اصل عدم زائده. قائل به قول تحالف میگه بابا اینجور نیست که تو 8 تومنش قطعی باشه. میدونی چرا؟ چون مشتری که ادعا میکنه 8 تومن خریده، بایه میگه اصلا 8 تومن قبول ندارم. بایه که میگه 10 تومن خریدی، مشتری اصلا اینو قبول نداره. یعنی معامله یا رو 8 تومن واقع شده یا روی 10 تومن. اینو این یکی انکار میکنه، اون یکی هم این یکی انکار میکنه. هر کدوم یه ادعا دارن، یک انکار. اینم دوستان قول سوم. بعد از این که دوستان ایشون این سه تا قول رو میگه، سه تا نکته رو ورود پیدا میکنه. یک نکته این است که ما اگر قول مشهور رو بپذیریم، یعنی از این سه قول دوستان قول دوم و سوم رو بذارید کنار، چون ما ابتدا سالم عرض کردیم بنای شهیدین عموماً اینه که خیلی اقوال خودشون رو دنبال نمی کنن، قول مشهور رو دنبال می کنن. اینجا هم تو این سه قول با این که شهید ثانی قائلش قالب قول دوم بود، گفت به هو قویون، اما بر اساس قول مشهور بحث رو ادامه میده. میگه اگر ما قول مشهور رو پذیرفتیم، قول مشهور چی بود آقا؟ قول مشهور این بود که اگر عین قائما بعینهی باشه، قول بایه مقدمه، اگر عین تلف شده باشه، قول مشتری مقدمه. اینجا حالا سوال، اگر دوستان این عینی که آقای بایه به من مشتری فروخته بود، من این عین رو به یکی دیگه فروختم، به عقد لازم از ملک من خارج شده، حالا یا فروختم یا مثلا عبد بوده آزادش کردم یا هرچی، الان از ملک من به عقد لازم چی شده؟ خارج شده، دیگه ملک من نیست. سوال، اینجا قول بایه مقدمه یا قول مشتری؟ میدونید چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر انتقال پیدا کرد مبیع از ملک مشتری به عرض کنم خارج از ملکش، این حکم تلف رو داره یا نه قائما به اینیست؟ اگر شما میگید هنوز این قائما به اینیست، چون درست دست من نیست اما کتاب رو فروختم به آقای عمر تو کتابخونه آقای عمره، قائما به اینهی؟ اگر قائما به اینیست پس قول بایه مقدمه، اما اگر نه چون از ملک من خارج شده دیگه حکم تلف رو پیدا میکنه، اینجا قول مشتری مقدمه. چی بگیم اینجا؟ ایشون میفرماید اینجا قولان اجود و هما العدم، دو تا قول وجود داره. اجود این است که بگیم این به منزله تلف نیست. میدونی چرا به منزله تلف نیست؟ ایشون میگه علتش اینه که تو متن روایت، دوستان اینایی که عرض میکنم خوب دقت کنید دوستان، ما تو اینجور موارد برامون مهمه که لفظ روایت چیه. اگر تو متن روایت بگم القولو قول البایه مع یمینهی اذا کان موجودا، یا عرض کنم این قیود هر کدوم یه مفهومی داره، اگر بگیم موجوده خب این یه مفهوم داره، اگر بگیم اذا کان شی قائما بعینهی که متن روایت بود این ممکنه یه اقتضاء دیگری داشته باشه. اون چه که تو متن روایت اومده چیه؟ اذا کان شیء قائما بعینه. من از شما سوال میکنم این کتاب ملک من نیست اما ملک آقای عمرو شده، منتقل شده و عمرو رفته تو کتابخونه آقای عمرو، از شیء قائما بعینه ام لم یقم بعینه؟ قائمون بعینه، و چون قائمن بعینه هی صدق میکنه قول بایه مقدمه. این دوستان مطلب اول. یه دو تا نکته دیگه هم داره، میترسم خیلی بحث طولانی بشه، اجازه بدید اینا رو بخونم دو تا نکته رو حذف کنم. بله اینجا بله، اما یه جای دیگه تو اون دو تا نکته موجود با قائمن بعینه فرق میکنه. عرض کنم این که تعابیر متفاوته، ممکنه یه جایی دو تا تعبیر یکی هم بشه نتیجهش، اما یه جایی متفاوت. عرض میکنم امروز الرابع فی اختلاف هما، در اختلاف بایع و مشتری. اختلاف اول ففی قدر ثمن، اونجایی که اختلاف در مقدار ثمن باشد یحلف البایع مع قیام العین. هر وقت میگیم بایع قسم میخوره یعنی چی؟ یعنی بایه میشه منکر، مشتری میشه مدعی. مدعی اگه بیانه آورد که آورد، نیاورد بایه قسم میخوره. یحلف البایه معناش اینه مع قیام العین. ببینید باز عبارت شهید اولم از کلمه قیام استفاده کرده. چرا؟ چون تو روایت قائمن بعینه ای داره، نمیگه مع وجود العین، میگه مع قیام العین، چون قیام و وجود یه وقتایی با هم دیگه تفاوت داره. والمشتری مع تلفها، یعنی یحلف المشتری در صورت تلف عین. خب این نظر اول است علی المشهور، بل قیل انه اجماع و هو بعید و مستنده روایت مرسله. مستندش روایتی است مرسله که طبعا اگر مرسله شد دیگه قابل استناد نیست، مگر کسی دوستان قائل بشود که ضعف روایت به عمل مشهور جبران میشه. البته دوستان این باید عمل مشهور باشه، آخه شهرت، شهرت دوستان اقسامی داره، تو اصول فقه یا خوندید یا میخونید، اقسامی داره. ما یه شهرت فتوایی داریم، یه شهرت عملی داریم. اونی که میگن جابر ضعف سنده شهرت عملی است، یعنی به شرط این که مشهور به این روایت عمل کرده باشن. صرف فتوا بدون استناد به روایت و عمل به روایت جابر ضعف سند نیست. اینا رو دیگه باید دنبال کنید. اول بحث شهرت اصول فقه رو ببینید، شهرت انواعی داره، اقسامی داره. اونی که جابر ضعف سنده شهرت چیه؟ عملیست. و شهرت عملی اونجاییست که ما بدانیم مستند مشهور چی بوده؟ همین روایت، اون میشه شهرت عملی. و مستند هون روایتون مرسله و قیل. در مقابل دوستان قول دوم میگه یقدم قول المشتری مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قیام این چه تلف این فرق نمیکنه، قول مشتری مقدم. میگیم چرا؟ میگه لأنه ینف زائد، او داره زائد رو نفع میکنه. زائد یعنی چی؟ یعنی اون دو تومن بین ده و هشت، هشتش مسلم، دو تومن بدهی مشتری به آقای بایع محل اختلافه. این نفی زائد میکنه. ول اصل عدم الزائد، ول اصل براءت ذمه المشتری من الزائد. اصل اینه که این مقدار زائد را آقا بدهی نداره و ذمه‌اش بری است. جناب شهید ثانی میگه و فیه قوه، در این قول دوم قوت است. لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اجماع بر خلافش ثابت نشه. انگار دوستان شهید ثانی خودش شک و شبهه‌ای داشت، میگه اگر اجماع باشه ما کارش نمیتونیم بکنیم، همون قول اوله. اما اگر اجماع بر خلاف این قول دوم نباشه، قول دوم رو قاعده است، رو حسابه، این رو حساب داره حرف میزنه. علتش هم این است که روایت که ضعیفه بود، اجماع هم که گفتیم و هو بعیدون، شهرت هم که به خودی خود حجت نیست. یعنی ادله قول اول خود به خود متلاشی میشه، لذا میگه قول دوم بهتره. مع انه خیارت و تذکره، با این که این قول دوم مختار مرحوم علامه حلی در تذکره هم هست. خب این قول دوم. قول سوم و قیل یتحالفان، بعضی ها گفتن آقا جای تحالف هست. تحالف یعنی هر دو قسم میخورن. و یبطل البیع، دوستان چرا میگیم یبطل البیع؟ من توضیح دادم وقتی تحالف اتفاق میفته، قسم من ادعای او رو باطل میکنه، قسم او هم ادعای من رو باطل میکنه. خب هر دو ادعا اگر باطل شد ولو به حکم ظاهری، نگید آقا ما بالاخره یقین داریم این بیع اتفاق افتاده. درسته یقین داریم به اتفاق افتاده، اما به حکم ظاهری دادگاه قسم این آقا ادعای طرف مقابل رو باطلش میکنه، قسم اون یکی هم ادعای یکی رو باطلش میکنه، ادعای سومی هم که دیگه در بین نیست، ما نمیتونیم حکم به یک حرف سومی بکنیم، لذا بی باطل میشه. لعنه، این لعنه دوستان دلیل یتحالفانه. چرا تحالف؟ میگه لعن کلا منهما مدعی و منکر، چون هر دو مدعیان هر دو هم منکرن. یعنی وقتی هر دو مدعیان، هر کدوم ادعای طرف مقابلم انکار میکنه دیگه، میشن هر دو منکر. لتشخص العقد به کل واحد من الثمنین، این لتشخص دوستان، این لتشخص میتونه دلیل این باشه که چرا ما میگیم هر دو مدعیان و هر دو منکر. میگه به خاطر اینکه عقد به هر کدوم از دو ثمن جداگانه تشخص پیدا میکنه، یعنی یک بار عقد به 8 تومانی که این آقا میگه، یک بار به 10 تومانی که اون آقا میگه میتونه تشخص پیدا بکنه، لذا این دوتا رو جدای از هم ببینید. نگید 8 تومنش قطعی، 2 تومنش اختلافی که بریم سراغ قول دوم بگیم اصل عدم زائده. نه، هر کدوم از این عقدا، از میخوام ثمن ها، میتونن یک عقد رو تشخص بش بدن، دو تا عقد جدای از هم که مورد ادعا و انکاره. و هو خیارت المصنف فی قواعده، مختار مصنف در قواعد همینه و استاد مصنف هم نظرش همینه، یعنی خیارت شیخهی، شیخ اینو استاد، استاد جناب مصنف فخرالدین. فخرالدین دوستان پسر علامه حلی، بهش فخرالدین میگن، فخرالمحققین میگن، فخرالاسلام میگن. ایشون پسر علامه حلی است. میگه و شیخ فخرالدین فی شرحهی، ضمیر فی شرحهی به چی میزنید آقا؟ اگه فی شرحهی رو زدید به خود فخرالدین، خب معنا روشنه، اما ظرافتی به کار نرفته توش. میگه تو شرح خودش، اما کدوم شرحش معلوم نیست. اما شرحهی رو احتمال ما میدیم ضمیرش بخوره به قواعد، در شرح قواعد، اما نه قواعد مصنفا. آخه هم مصنف یک کتاب داره به نام قواعد، البته القواعد و بل فواعد، هم علامه بابای فخرالدین یک کتاب داره به نام قواعد، ضمیره میخوره به قواعد، اما نه این قواعد، یه قواعد دیگه. این ظرافت برگردوندن این ضمیره. و شیخه فخرالدین فی شرح قواعد علامه، که پدر فخرالدینه. و فی دروس نسب القولین الی الندور، تو دروس هم جناب مصنف قول دوم و سوم رو نسبت به ندور داده، همونی که ما میگفتیم قول اول مشهوره ها، میخواد بگه در مقابلش نادر قائلین این قول دوم و سوم نادره. و علی المشهور، بنابر قول مشهور دوستان، لوکانت العین قائمتن لکنها قد انتقلت عن المشتری انتقالا لازما، ممکنه این قائم باشه، یعنی هنوز تلف نشده، اما از ملک مشتری خارج شده به انتقال لازم، مثل بی، مثل عتق. عتق و بی میدونید عقد لازم هست دیگه، به عقد لازمی از ملکش خارج شده. این که مثال میزنه به بی و عتق، میخواد بگه فرق نمیکنه وقتی از ملک مشتری خارج شد به ملک کس دیگه در اومده باشه مثل بی، یا اصلا به ملک کس دیگه در نیومده باشه مثل عتق. شما عبدو که آزاد میکنید از ملک شما خارج میشه، اما به ملک کس دیگه در نمیاد، آزاد میشه. علا ای حاله اگر انتقال لازم اتفاق افتاد، آیا اینم در حکم تلفه؟ چون دیگه مال من نیست. یا نه در حکم تلف نیست. ففی تنزیلهی، ضمیر تنزیله رو کجا میزنید آقا؟ انتقال، این انتقال لازم. آیا ما تنزیل بکنیم این انتقال لازم را منزلت تلف، بگیم حکم تلف رو داره، یا نه منزله تلف نیست؟ قولان اجود هما العدم، میگه دو قول اجود این است که این به منزله تلف نیست، یعنی این باقیه. چرا؟ لصدق القیام علیها، چون قیام بر این عرض کنم خدمت شما عینی که انتقال پیدا کرده صدق میکنه. قیام معناش چیه؟ میگه وهو البقا، مراد از قائمن به اینهی بقا است در مقابل تلف. این باقیه، تلف که نشده که. خب یه کسی نگه آقا همین مقدار که از ملک من منتقل شد حکم تلف رو داره، میگه نه. کجا؟ و من او مصاب، باز میخوام، و من ای مصاباتهی لتلفه فل علت الموجبت للحکم، ما قبول نداریم، منع میکنیم مصابات این انتقال لازم را با تلف، قبول نداریم انتقال لازم با تلف مساوی و برابر باشه. تو چی برابر باشه؟ در اون علتی که موجب حکمه. آخه تلف سبب شد برای، بگو، حکم. حکممون چی بود؟ تلف باعث چه حکمی میشد؟ تلف باعث میشد که ما حکم بکنیم به این که آقای مشتری قسم بخوره قولش مقدمه. ایشون میگه انتقال لازم مساوی با تلف نیست تو این حکم، تو علتی که سبب این حکم میشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا انتقال لازم هم برابر با تلف، چون انتقال لازم واقعا تلف نیست. دو تا نکته کوتاه دیگه داره، من اجازه میخوام این دو تا رو هم عرض کنم، سوالاتونو جواب بدم، سه چهار خط بیشتر نیست. ببینید دوستان، مطلب اول تو این دو نکته اینه، اگر بعضی از مبیع تلف بشه چی؟ یعنی تو مثال 10 کیلو برنج که من از شما خریدم، معلوم نیست 10 تومن 8 تومن، من میگم 8 تومن، شما میگی 10 تومن، اگر از این 10 کیلو من 5 کیلوشو خوردم، 5 کیلوش مونده، اینجا چی میشه؟ ایشون میفرمان ممکنه بگیم این به منزله تلف جمعیه، ممکنه بگیم به منزله بقاء جمعیه، ممکنم هست بگیم 5 کیلویی که تلف شده حکم خودشو داره، 5 کیلویی هم که باقی مونده حکم خودشو داره. یعنی قول مشتری نسبت به اون 5 کیلو تلف شده نافذ، نسبت به این 5 کیلویی که مونده قول بایع نافذ و او قسم میخوره، هر کدوم حکم خودشو داره. بعد ایشون میفرماید بین این سه وجهی که گفتیم به نظر ما وجه اول بهتره. وجه اول چی بود؟ این که به منزله تلف جمیع باشه. میدونی چرا؟ چون قائما بعینه اینجا صدق نمیکنه. آخر روایت چی داشت؟ قائما بعینه. ببینید متن روایت که حالا کاملشو براتون نخوندم، متن روایت اینه: عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن بعض اصحابی عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یبیع الشی فیقول المشتری هو به کذا و کذا به اقل مما قال البایه. مشتری میگه مثلا من 8 تومن خریدم، کمتر از اونی که بایه میگه، بایه میگه من 10 تومن خریدم. فقال، امام علیه السلام اینطور فرمودن: القول قول البائع مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه، فالقول قول البائع مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه. این معناش این است که اگر قائم بعینه نیست، وقتی که بایع قولش مقدم نیست، حالا بایع قولش مقدم نیست، حملش کردن برای این که مشتری قولش مقدمه. خب این قائما بعینه دوستان خیلی حساسیت روشه، عرض کردم باید قائما بینی صرف کنه. توی تلف بعضم آقایون فرمودن چی؟ گفتن اگر بعضیش تلف شده دیگه قائما بینی نیست. قائما بینی یعنی همش موجود باشه، همین که بعضیش تلف شده دیگه قائما بینی نیست. اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم، مطلب سوم دوستان مال اونجاییست که این مبیع با یه چیز دیگه قاطی شده باشه، مخلوط شده باشه. مخلوط شدنش دوستان دو جوره. اینی که الان میخوام براتون عرض کنم تو کتابتون نیست، من از مسالک براتون عرض میکنم. اگر مخلوط شدن به نحوی باشد، اگر مخلوط شدن به نحوی باشه که حقیقت اون شی تغییر کنه، خود جناب شهید ثانی در مسالک مثال زده به روغن زیتونی که با یه چیز دیگه قاطیش کنن ازش صابون درست کنن، دیگه این صابون روغن زیتون نیست. اینجا محل بحث نیست، اختلاف نیست، اینجا اصلا کتاب ما ازش سخن نگفته. اینجا دوستان حکم تلف رو داره و وقتی حکم تلف رو داشت کی قسم میخوره؟ مشتری قسم میخوره، کار تمام. ما الان کار به این نداریم. صحبت سر این مخلوط شدنی که ما الان داریم بحث میکنیم، ما صحبت سر این مورد نیست. مال جاهای دیگه است، موارد دیگه این مخلوط شدن جوری که حقیقت از بین نره. حالا از این به بعدش دیگه تو کتابتون هست، اون جاهایی که مخلوط میشه و حقیقتش عوض نمیشه خودش دو جوره. یه وقت هست برنج سفید با برنج زرد قاطی میشه. تو گذرخان دیدید این برنجای زردی که میفروشن؟ شما 5 کیلو از اون با 5 کیلو از این قاطی بکنی، چش که بندازی معلومه کدومش سفید و کدومش زرد. اینجا دوستان قابل تمیز و تشخیصه. ولو قابل تمیز و تشخیص که هست، جدا سازیش کار راحتی نیست، اما بالاخره قابل تمیز و تشخیصه. ایشون میفهمد هر وقت قابل تمیز و تشخیص باشه قائما بعینه هست، صدق میکنه قائما بعینه. و چون قائما بعینه هست و لذا میگیم قوله بای مقدمه. اما اگر دوستان با یه چیز قاطی بشه ولو ماهیتش عوض نشده ها، اما دیگه قابل تشخیص نیست، مثل اونجایی که برنج تارم رو با برنج هاشمی شما قاطیش کنی، هر جفتش سفیده، هر چی هم دقت بکنی نمیفهمی کدومش تارمه کدومش هاشمیه، قاطی شده دیگه. 5 کیلو از این برنج 5 کیلو از اون برنج قاطی شده. خوب عرضم رو دقت کنید، اگر روایت میگفت اذا کان الشیء موجودا، اینجا موجود صدق میکرد، اینجاست که موجودن با قائما بینی فرق میکنه. اما ایشون میفهمد قائما بینی اینجا صدق نمیکنه. میدونی چرا؟ چون قائما بینهی به اعتقاد شهید تو معناش خابیده که حتما باید قابل تمیز باشه، قابل تشخیص باشه، ولذا میگه معنای قائما بینی اخست از معنای موجودنه. اینجا موجود صدق میکنه اما قائما بینهی نیست. قائما بینهی یعنی قائما بینهی به صورتی که قابل تمیز باشه، قابل تشخیص باشه، و اینجا قابل تشخیص. حالا این حرف انقلتی توش وارد هست یا نیست ما الان کار نداریم، عمده این است به اعتقاد جناب شهید چون قابل تمیز بودن تو معنای قائما به شیخی به عینهی وجود داره و روایت هم میگه اذا کان قائما به عینهی، اینجا دیگه قائما به عینهی صدق نمی کنه، ولذا اینجا حکم میکنه که قول مشتری مقدمه، قول مشتری مقدمه چون قائما به عینهی دیگه صدق نمی کنه. اینم نکته دوم. نگاه کنید، ولو تلف بعضه، اگر تلف بشه بعض مبیع، فبی تنزیلهی منزلت تلف الجمیع. این یک وجه بگیم اما این حکم تلف همشو داره، انگار همش تلف شده، که نظر جناب شهید ثانی همینه. دو، او بقاء الجمیع، یعنی تنزیلهی منزلت بقاء الجمیع، بقاء را عطف به تلف کنید، بگیم این حکم بقاء همش رو داره، یعنی حکم جایی رو داره که عرض کنم خدمت شما همه مبی موجود است و قول بایع مقدمه. او الحاق کل جزء بعضه، دوستان الحاق کل جزء بعضه یعنی چی؟ یعنی هر جزئی عرض کنم حکم خودش رو داره، اونی که تلف شده حکم خودش، اونی هم که باقی مونده حکم خودش. او جه عرض کنم او جه عرض کنم مبتداست برای فی تنزیلهی. اوجه ها الاول، اوجه اینجا اسم تفصیله، یعنی بهترین وجه از این وجوه چندگانه اولیه، یعنی به منظره تلف جمعیه. چرا دوستان به منظره تلف جمعیه؟ میگه لصدق عدم قیام ها الذی هو منات و تقدیم قول البایه، چون صدق میکنه عدم قیام عین، چون نهی که روایت داشت قائما بینهی، عدم قیام صدق میکنه، لذا قول بایه مقدمه. ولو امتزج به غیرهی، حالا اگر قاطی شد با مال دیگه، این قاطی شدن رو عرض کردم، قاطی شدن اگر به نحوی باشد بگو که دیگه ماهیتش از بین بره عوض بشه، ما هم محل بحثمون نیستا، کما اینکه شهید ثانی تو مسالک میگه این مراد قاطی شدن مثل دوتا برنج به هم دیگه است که ماهیتش از بین نره. لو امتزج به غیرهی فان بقیت تمیز، دوستان مثل کجا؟ مثل برنج سفید و برنج زرد، تمیز هنوز باقیست، یعنی قابل تشخیصه. و این اثرت تخلیص، ولو خلاصیش جدا کردنش مشکل باشه، اینجا فل عین قائمه، عین قائمه. وقتی عین قائمه شد یعنی چی؟ بگید. عین قائم شد یعنی قوله ارز کنم بایه مقدمه. و الا فلوجهان، و الا یعنی اگر تشخیص اونها از هم ممکن نباشد مثل برنج تارم و برنج هاشمی، فوجهان ایشون میگه و عدمه اوجه، عدمش اوجهه. چرا؟ لعدم صدق القیام عرفن، چون عرفن قیام اینجا صدق نمیکنه. میگه آقا چرا اینجا قیام صدق نمیکنه؟ ببینید چی میگه. میگه فان ظاهره انه اخص من الوجود، ظاهر قیام این است که قیام اخص از وجوده. اخص از وجوده یعنی چی؟ ما عرض کردیم یعنی توی قیام معنای تمیز خوابیده، باید قابل تشخیص باشه تا قیام صدق بکنه، و حالی که اینجا صدق نمیکنه. تو معنای موجود این نیست، ممکنه یه چیز قابل تشخیص هم نباشه اما صدق وجود میکنه، موجود هست. لذا این دو تا معنا با هم دیگه مختلف. بگید آقا.
اگر رد و بدل نشده باشه
چه تفاوت میکنه؟
چرا دیگه هیچ رد و بدل نشده باشه، این ادعای کل رو میگم، ادعای کل نمیگم.
اگر رد و بدل هم شده باشه ممکنه بخشش بده، چه بخش بدن
اختلاف نبوده دیگه. اگر رد و بدل شده باشه 6 تومن داده شده
باشه، 6 تومن که شما داده شده باشه یا نداده شده باشه، سر 6 تومن الان هم اختلافی نیست. این که 6 تومن داده، ممکنه شما بگید خود این ظاهره در این است که معامله رو 6 تومن بوده، اینم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه بخشی از پول رو داده، بخشی از پول بعدن میده. خیلی از معاملات اینجوریه که بخشی از ثمن الان داده میشه، بخشی میگه فردا میاد.
اصل رو تشخیص بده.
بله، همین رو میخوام عرض کنم که اینا اصل رو تشخیص نمیده، یعنی در نمیاد از توش. این که 6 البته ما مثالمون 8 تومن بود، حالا برای که رفقا عرض کنم ذهنیت پیدا نکنن عرض میکنم، این که این 8 تومن رو این آقا داده باشد یا نداده باشد، یا کل 10 تومن رو داده باشد یا نداده باشد، اینا تأثیر نداره، چون خیلی وقتا تو معاملات بخشی از ثمن داده میشه، بخشی دیگهش میمونه.
من
نه ظاهرا محشین هم همینجور که من عرض کردم زدن، انهو زمیرشو بزنید به تقدیم قول مشتری مطلقا. ببینید اینو باید بریم تو تذکره ببینیم چی گفته ایشون. این دیگه حالا الان من و شما، نه حرف من قابل اثباته، نه حرف شما قابل اثباته، باید بریم تو تذکره چی گفت. ظاهرا محشین زمیر رو زدن به این قول مختار، یعنی وقتی میگیم مختار یعنی این نظریه رو پذیرفته. این که حالا اجماع بر خلافش هست یا نه، اینا دیگه مختار نیست. آخرین سوال،
مثلا اگر شخص فروخت باشه یا عمل را کار نمیده دیگه اصلا به منزله طلب هست، چرا اینجا میگیم به منزله طلب نیست انتقال؟
ببینید بحث طلب نیست اینجا،
نه
بحث قائمن بعینهی روایت، چون تعبیر به قائمن بعینه داره، حکم دائر مدار قیام است. آیا قیام اینجا صدق میکنه؟ اینکه یه جایی شما بگید آقا ام ولد کردنش یا مثلا فروختنش در حکم تلفه، اونم دلیل میخواد، ولی تلف نشده. اگر دلیل داشته باشیم هر وقت شما نتونی جنس رو برگردونی، این حکم تلف رو داره. خب بله حکم تلف اون دلیل میخواد. اینجا حکم دائر مدار کلمه قائما بعینی است. روایت وقتی داره قائما بعینی یعنی حکم رو دائر مدار این کرده، باید ببینیم صدق میکنه. دوستان بزرگوار، دو سه تا اختلاف کوتاه کوتاه ایشون داره که در هر سه اختلافی که الان میخوایم عرض بکنیم قول بایع مقدمه. اختلاف اول که در واقع اختلاف دوم ماست، یعنی اولی رو عرض کردیم، اختلاف دوممون اینه. ایشون میفرماد اگر تو تعجیل ثمن اختلاف بکنن. دوستان تعجیل ثمن یعنی چی؟ اینا رو که عرض میکنم یادداشت کنید که یادتون نره. تعجیل ثمن یعنی یکی میگه نقد بود معامله، یکی میگه عجلدار بود. مثلا مشتری میگه آقا تو یه ماه به من فرصت دادی پولو بهت بدم، یه ماه فروختی. بایع میگه نقد فروختم. اختلاف دوم در مقدار عجل است. مقدار عجل یعنی چی؟ یعنی هر جفتمون قبول داریم نسیه بوده، اما من مشتری میگم دو ماهه بوده، شما بایع میگی یک ماهه بوده. اینم اختلاف دوم. اختلاف سوم شرط رهن و ضامنه. شرط رهن و ضامن یعنی چی؟ یعنی من مشتری پولو دادم دست شما، قرار شد مبیع رو مثلا فردا به من تحویل بدی. من مشتری به شما میگم آقا من با شما شرط کردم که شما برای این که مبیع رو حتما فردا به من بدی رهن بگذاری یا ضامن بیاری. اما بایع حرفش این است که نه، تو شرط رهن و ضامن نکردی. اگر تو شرط رهن و ضامن اختلاف کردیم اینجا چی میشه؟ تو هر سه تا، چون ایشون میفرماد اصل عدم است، میفرماد قول بایع مقدمه. تو هر سه تا قول بایع مقدمه. نگاه کنید ولو اختلفا، اگر اختلاف بکنن بایع و مشتری در تعجیل ثمن. این تعجیل ثمن یعنی من مشتری میگم یه ماه بود، شما یه بایع میگی معامله نقد بوده. تعجیل با این یعنی عرض کنم میگی نقد بوده، مقابل میگه نه عجل دار. و قدر العجل، قدر عجل یعنی تو اصل عجل اختلاف نداریم، علا تقدیر اتفاق ما علیه فی الجمله علیه این علا العجل، تو اصل عجل هر دو قبول داریم که عجلی داشته، اما بایع میگه یه ماه بنا بود پولشو به من بدی، مشتری میگه دو ماه بنا بود. و شرط رهن یا زمین انل بایع، مشتری میگه من شرط کردم که تو برای که مبیع رو به من تحویل بدی رهن بیاری، ضامن بیاری، زمین یعنی ضامن. ایشون میفرماد این شرط اگر توسط آقای مشتری ادعا میشه و بایع اون رو انکار میکنه اینم میشه اختلاف سوم. تو همه این موارد یحلف البایع لاصالت عدم ذالک کله، چون اصل این است که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. تو اولی دوستان اصل عدم چیه؟ اصل عدم اصل عجله، یعنی اون یک ماه اصل عدمش. تو دومی اصل عدم چیه؟ اصل عدم اون یک ماه زائده، اصل عدم اون یک ماه زائده. تو سومی اصل چیه؟ اصل عدم اشتراطه. فقط تموم شده عبارت ها. من یه چیز تو پرانتز در عرض 20 ثانیه براتون عرض بکنم، پرانتز رو باز میکنم میبندم، شما خیلی سعی نکنید یادتون بمونه چون تو کتابتون نیومده. تو دومی که اصل عجل مسلم است، اما تو کم و زیادیش اختلافه، احتمال این که کسی بگه، یعنی کسی قائل بشه به تحالف وجود داره، مثل همون قول سومی که توی اختلاف اول گفتیم. تو اولی و سومی ما یه حرفا نمیزنیم، ما تو دومی میگیم. چرا؟ چون تو اولی اصل عجل یقینی نیست، این میگه نقد، اون یکی میگه چی؟ میگه نسیه. اصلا نقده، یعنی شما معامله رو اصلا ذکر عجل نکنی، من بگم بیع تو، شما بگی اشتری تو، نقده، حمله بر نقد میشه، اصل نقده. تو سومی هم اصل عدم اشتراط رو داریم، اما تو دومی چون اصل عجل یقینی است، ما دیگه نمیتونیم بگیم اصل نقد بودنه، چون اصل عجل یقینی است. تو یک ماه و دو ماهش وقتی اختلافه احتمال تحالف اونجا بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زمین
یعنی چیکار کنیم مثلا؟
زامن بیاره.
بایه زامن بیاره.
بایه زامن بیاره که مکی رو میتونه تحویل بده. ببین من پولو به شما دادم، قرار شد فردا 100 کیلو برنج برام بیاره. یه زامن بیاره که اگه برنجو نیاوردی من بتونم از اون بگیرم.